بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه افتخار معاون اول رئیس قوه قضاییه به شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی، بیخبری خانواده واله زمانی از شرایط جسمانی او، دادگاه آنلاین سودا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد، مطالبه عفو بین‌الملل از رهبر جمهوری اسلامی برای پایان تخریب و مصادره اموال و اراضی بهائیان در ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. معاون اول رئیس قوه قضاییه ضمن ستایش از شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی عنوان کرد: افتخار داریم که بگوییم در زندان‌های ما به روی همه جهانیان باز است تا بیایند و ببینند که جمهوری اسلامی ایران با زندانیان عادی و سیاسی چگونه برخورد می‌کند. پایان نقل قول. محمد مصدق افسود: قوه قضاییه آمادگی کامل دارد کسانی که متولی حقوق انسان‌ها و مدعی حقوق بشر هستند بیایند و زندان‌ها را ببینند. پایان نقل قول. این ادعا در شرایطی عنوان شد که پیشتر شماری از زندانیان و نیز فعالان و سازمان‌های حقوق بشری با ارائه مستنداتی از نقض حقوق زندانیان و شکنجه آنان گفتند. مقام‌های جمهوری اسلامی بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنان را تکذیب می‌کنند، اما آنها طی 3 دهه گذشته به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر و یا سازمان‌های مستقل حقوق بشری در جهان اجازه سفر به ایران و بازدید از زندان‌ها را ندادند. نظر محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، را درباره سخنان این مقام جمهوری اسلامی می‌شنویم.
این حرفا رو واقعا نمیشه جدی گرفت، چون که الان 11 ساله که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده که باید در مورد مسائل حقوق بشری تحقیق کنه و گزارش بده، و این گزارشگر 3 گزارشگر مختلف بودند که هر سال با جمهوری اسلامی تماس میگیرند و درخواست میکنند که بهشون اجازه ورود به کشور داده بشه و هیچ وقت هم چنین اجازه‌ای داده نشده. یعنی اینطور نیست که کسی حاضر نباشه برای بازدید از طرف سازمان ملل، که این رو هم هر سال تکرار میکنند. و خب جمهوری اسلامی هم همیشه جواب منفی داده، و دلیلش هم این که مشکلات اونقدر بزرگ هستن که اینا حتی نمیتونند به طور نمایشی هم اجازه ورود بدن و فقط قسمت‌های از زندان‌ها رو بذارن که ببینن. علاوه بر این به ما به طور مدام گزارش میرسه، علاوه بر وضعیت بهداشتی زندان‌ها، ازدحام جمعیت، ما زندانیانی داریم که دوران بسیار طولانی در سلول‌های انفرادی هستند، زندانیانی داریم که زیر شکنجه بودند و هستند و ازشون اعتراف اجباری گرفته میشه. به همین دلیل واقعا نمیشه جدی گرفت. اینم مثل حرفای دیگه است که بعضی وقتا میگن که ایران یکی از بزرگترین یا آزادترین کشورهای جهان هست، یا پیشرفته‌ترین کشور جهان هست، یا بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان هست. این حرفا هم مصرف داخلی دارن و واقعا باعث تأسفه.
در همین ارتباط، صابر زمانی، برادر واله زمانی، فعال کارگر زندانی، در اینستاگرام خود از تمجید معاون اول رئیس قوه قضاییه از وضعیت زندان‌ها و برخورد با زندانیان سیاسی و عادی انتقاد کرد. صابر زمانی در فیلمی درباره برادرش گفته است:
واله زمانی فعال کارگری زندانی در زندان اوین که حدود 3 ماه است در سلول انفرادی در زندان اوین بازداشت هستند، علی‌رغم اینکه ایشون دچار زخم معده و بیماری هپاتیت حاد کبدی هستند. ایشون به خاطر وخامت حالشون طی حدود این 3 ماه 2 بار به بیمارستان اعزام شدند و متاسفانه طبق آخرین آزمایشات پزشکیشون آنزیم‌های کبدشون به بیش از 2000 واحد رسیده، که نشون دهنده این هست که کبد در آستانه از بین رفتن هست و خطر مرگ به شکل جدی ایشون رو تهدید میکنه. اما علی‌رغم این مسئله و خطر مرگ برادرم، متاسفانه مسئولین زندان اجازه نمیدن تا ایشون خارج از زندان مداوا بشن، و این 2 معنی میتونه داشته باشه: یا میخوان از ایشون که اتهامات واهی رو بپذیرن و ایشون رو از این طریق تحت فشار قرار میدن، و یا اینکه به شکلی ایشون رو میخوان که سر به نیست بکنن و از بین ببرند. متاسفانه حدود 10 روزی هست که نه اجازه ملاقات خانواده به شکل حضوری داده میشه و نه اینکه برادرم طی این 10 روز با ما تماس داشتن و این مسئله هست که ما رو به شدت نگران کرده، چون در این اواخر اصلا اوضاع جسمی مناسبی نداشتن و ما به شدت نگران این موضوع هستیم. اعلام میکنم که مسئول جان همه زندانیان مسئولین قوه قضاییه و زندان اوین هست و در صورتی که هر گونه اتفاقی برای برادرم بیفته ما از طریق مراجع قضایی بین المللی با هر هزینه‌ای که باشد از مسئولین قوه قضایی و زندان اوین شکایت خواهیم کرد.
دادگاه آنلاین سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کرد که چند روز قبل و پس از اعتراف اجباری در بند زنان زندان مرکزی ارومیه خودکشی کرده بود، روز چهارشنبه برگزار شد. سازمان حقوق بشری هنگاو با اعلام این موضوع نوشت که به یک فایل صوتی از خانم خدیرزاده دست یافته است که او در آن ضمن اشاره به خودکشی خود گفته که تحت فشار روحی و روانی زیادی قرار دارد. سودا خدیرزاده در این فایل صوتی اشاره کرده فیلمی که اخیراً در خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه از وی پخش شده چند روز پیش از اقدام به خودکشی گرفته شده است. این زندانی سیاسی کرد در پی فشارهای بازجویانش تلاش کرده بود با حلق‌آویز کردن خود و خوراندن قرص به فرزند 2 ماهه‌اش به زندگیشان پایان دهد، اما با اقدام فوری دیگر زندانیان آنها از مرگ نجات یافتند و همراه با فرزندش به بهداری زندان منتقل شدند. خانم خدیرزاده در مهر سال گذشته بدون ارائه برگه قضایی به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در ارومیه منتقل شد. جمشید شارمهد، زندانی 2 تابعیتی ایرانی آلمانی، در 7th جلسه دادگاهش با پذیرش اینکه علیه جمهوری اسلامی اعلام براندازی کرده بود گفت نقشی در عملیات انفجاری در ایران نداشته است. او درباره انفجار در حسینیه شیراز گفت مجید راستگو طراح و مجری این انفجار بود. او در مورد عملیات انفجار در مصلی رشت نیز گفت که هیچ دستوری در این رابطه نداده بود. جمشید شارمهد درباره انفجار در کفشداری مقبره روح الله خمینی نیز گفت که فردی به نام بیژن عباسی مجری این عملیات و هماهنگ با انجمن پادشاهی ایران بود. آقای شارمهد به افساد فی الارض متهم شده است، پیشتر اتهام‌های مقام‌های قضایی علیه خود را رد کرده و گفته بود آنها را قبول ندارد. بر اساس گزارش، فیلمی از آنچه قاضی اعترافات جمشید شارمهد نامید در دادگاه پخش شد. به تاکید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، این گونه اعترافات اجباری هستند که شماری از فعالان مدنی و سیاسی وادار به انجام آن شدند. آقای شارمهد در سال 99 به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. عفو بین‌الملل از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواست به تخریب و مصادره اموال و اراضی بهایان در ایران پایان دهد. در این بیانیه تاکید شد که بهایان باید از حق دسترسی به اموال خود بدون هیچ مانعی برخوردار باشند. این سازمان همه مدافعان حقوق بشر را فراخواند که در نامه‌ای به غلامحسین محسنی ایجایی، رئیس قوه قضاییه، و نیز به دادستان‌های شهرهای ساری و سمنان احترام به حقوق بهایان را خواستار شوند. رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه تشریح کرده که چطور مقامات در حال تشدید حملات ضد حقوق بشریشون علیه اقلیت تحت ستم بهایی هستند. از 9 مرداد سال جاری مقامات به خونه 10 نفر از بهایان ایران یورش بردند، وسایل با ارزش اونها رو ضبط کردند، حداقل 30 نفر رو بازداشت کردند و بسیاری دیگر رو هم فقط به دلیل باورهای بهاییشون مورد بازجویی قرار دادند یا مجبور به بستن پابند الکتریک کردند. به علاوه بر اساس گفته سازمان ملل، اکنون بیش از 1000 بهایی در ایران در معرض خطر زندانه، از جمله 26 نفر در شیراز که عفو بین‌الملل در مورد پرونده اونها تحقیق کرده و پس از یک محاکمه دست جمعی به شدت ناعادلانه به 2 تا 5 سال حبس محکوم شدند. به گفته جامعه جهانی بهایی، دست کم 68 بهایی در حال حاضر به دلیل باورهاشون زندانی هستند. این نقض فاحش حق آزادی مذهب و حق آزادی و رهایی از حبس خودسرانه است.
16 زندانی سیاسی زن زندان اوین با انتشار نامه‌ای نسبت به شرایط حاکم بر زندان‌ها ابراز نگرانی کردند. در این نامه که از جمله به امضای هستی امیری، نرگس ادیب، فریبا اسدی، سپیده قلیان، گلاره عباسی، صبا کرد افشاری، آلیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی رسیده، نسبت به شیوع کرونا در بند زنان زندان اوین و همزمان افزایش ناگهانی و به گفته آنها بی‌رویه شمار زندانیان هشدار داده شده است. نویسندگان نامه تاکید کردند در چنین شرایطی شمار زندانیان با فضا و امکانات بند تناسب ندارد و نبود فضای مناسب برای جداسازی و قرنطینه افراد مبتلا جان زندانیان را به خطر انداخته است. زینب همرنگ، لیلا قلی‌خانی، گنجه زهره‌سرو، ملیحه جعفری، نسرین جوادی، شکیلا منفرد، عسل محمدی و فرنگیس مظلوم از دیگر امضا کنندگان نامه هستند. اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته پس از 17 ماه حبس با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین به مرخصی آمد. آقای گرامی در فروردین سال گذشته و در پی تجمع‌های بازنشستگان به دست نیروهای سپاه پاسداران در منزل خود در تهران بازداشت شد. او در خرداد سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال زندان، 74 ضربه شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. بازداشت و محکومیت این فعال صنفی بازنشستگان انتقادهای گسترده تشکل‌های بازنشستگان، کارگری و معلمان را به همراه داشت. یک منبع نزدیک به خانواده‌های عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوسند، از انتقال آنها به سلول‌های انفرادی خبر داد. این منبع به خبرگزاری هرانا گفت این دو زندانی سیاسی به دلیل اعتراض به ایجاد محدودیت در تماس با خانواده 42 روز ممنوع ملاقات و محروم از تماس تلفنی شدند. این محدودیت‌ها به درگیری جواد لعل محمدی با رئیس بند منجر شد و در نهایت هر دو زندانی را به سلول انفرادی بردند. عباس واحدیان شاهرودی معلم و نویسنده و جواد لعل محمدی فعال سیاسی از 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران هستند که 21 خرداد سال 98 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. تعدادی از امضا کنندگان این نامه با احکام طولانی مدت در زندان هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه 100 روز از بازداشت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این تشکل گذشته است، نوشت که او با وخامت جسمانی شدید همچنان در بند 209 زندان اوین بلا تکلیف رها شده است. این سندیکا افزود ادامه بازداشت رضا شهابی در بند 209 در شرایطی است که این فعال سندیکایی دچار مشکلات جسمی جدی و متعدد است. به نوشته این بیانیه، رضا شهابی از درد کمر، گردن و فشار خون بالا رنج می‌برد. آقای شهابی همراه با حسن سعیدی عضو دیگر سندیکا با پرونده سازی وزارت اطلاعات برای تعدادی از فعالان کارگری و معلمان بازداشت شدند. در روزهای اخیر ریحانه انصاری نژاد، اسکندر لطفی، آنیشا اسدالهی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه با قید وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزاد شدند، ولی رضا شهابی، حسن سعیدی، واله زمانی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی کماکان در زندانند. محمد ایران نژاد، مرتضی سیدی و نصرالله امیرلو فعالان کارگری با دریافت ابلاغیه‌ای برای آخرین دفاع به دادسرای ناحیه سیاسی تهران احضار شدند. از میان آنها آقای ایران نژاد در حال تحمل دوران محکومیت 2 سال و 9 ماه خود در زندان اوین است. این سه تن به تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور متهم شدند. از جمله اتهاماتی که جمهوری اسلامی به فعالان سیاسی و فعالان صنفی و مدنی در ایران وارد می‌کند. حسین رزاق، فعال رسانه‌ای، بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در آمل بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در توییتی نوشت که آقای رزاق در پی تماس تلفنی دادستان آمل در مسیر دادسرا بود که به دست نیروهای امنیتی و به شکلی خشونت‌آمیز بازداشت شد. آقای رزاق نخستین بار در آذر 1400 به دست نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصیش در آمل بازداشت، اما با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.